رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادباد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیو مرسیات هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت حالا در اینجا 6 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 4 فوریه در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 2 شب است.
و طبق معمول در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
شوکت مرزیایف نخست وزیر ازبکستان ضمن نامه از عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان درخواست کرده است که در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون کمیسیون مستقل سنجش انجام دهد. این نامه در شماره دیروز روزنامه پراودا وستاکبه نشر رسیده است و در نامه خود گفته است این سنجش برای آن باید برگزار شود که طرح ساختمان نیروگاه 40 سال پیش تهیه شده بود و حالا کهنه شده است. ازبکستان در گذشته ها نیز از شیوه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون شکایت کرده بود و این مسئله را تا به سازمان ملل متحد کشید، ولی تاجیکستان ساختمان نیروگاه را ضرورتی درجه اولی تأمین اهالی کشور با نیروی برق می داند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است نامه نخست وزیر ازبکستان در حکومت تاجیکستان بررسی و آموخته می شود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید.
فرانسه گفته است اگر ایران در رفع نگرانی های غرب از برنامه های هسته‌ایش ناکام شود، در آن صورت فرانسه در سازمان ملل متحد بر ضد ایران تحریم های جدی پیشنهاد میکند. روز چهارشنبه نخست وزیر فرانسه گفت که حکومت ایران پیشنهاد های کشورهای مهم جهان را درباره مذاکرات نپذیرفت و به جای آن اجرای برنامه های هسته‌ای خود را ادامه داد. نخست وزیر فرانسه میگوید هنوز دیر نشده است تا برای متوقف ساختن ایجاد اسلحه هسته‌ای یا توانایی نظامی ایران روندهای سیاسی به کار برده شود. این در حالی است که روز چهارشنبه رئیس جمهور ایران گفت کشورش آماده است اورانی خود را برای غنی‌سازی به خارج از کشورش بفرستد.
یک خانم پاکستانی برای تیراندازی به سوی بازرسان آمریکایی در افغانستان در دادگاه در نیویورک متهم شناخته شد. آفیا صدیقی که 37 سال دارد، ماه ایولی سال 2008 هنگامی که در بازداشت در ولایت غزنی افغانستان بازپرسی می شد، سلاح سرباز امریکایی را چنگال زده گرفت و به سوی کارمندان کشف امریکا و نظامیان به تیراندازی شروع کرد. برای جلوگیری از کشتار در آن واحد او را به زمین خواباندند. کسی از امریکایی ها آسیب ندید، ولی خودی صدیقی زخم برداشت. حکومت امریکا وی را برای رابطه با القاعده متهم می داند.
ادامه خبرها. یولیا تیموشنکو نامزد مقامی ریاست جمهوری اوکراین رقیب انتخاباتی خود ویکتور یانوکوویچ را متهم کرده است که وی تلاش دارد در آخرین لحظه ها در قانون انتخابات تغییرات وارد دارد و بدین طریق نتیجه های انتخابات را زیر سوال برد. تیموشنکو که حالا مقام نخست وزیر را بر دوش دارد میگوید که اجبارا به تصویب رساندن تغییرات در قانون از طریق پارلمان به ویکتور یانوکوویچ امکان میدهد که وی آرای انتخاب کنندگان را بدزدد. علاوه ای که در قانون وارد می شود به نمایندگان نامزدها نمیدهد که آنها در حوزه های انفرادی هنگام شمارش آرا شرکت کنند. تیموشنکو از ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری کنونی خواست است که به این علاوه قانون امضا نگذارد، زیرا تصویب این علاوه به گفته او به معنای ختم انتخابات عادلانه در اوکراین خواهد بود. حزب یوشنکو از این علاوه حمایت کرده است.
قرار است که کتاب ادولف هیتلر با نام مین کامپف باری اول بعد از سال 1945 در آلمان به چاپ رسد. دیروز پژوهشگاه تاریخ معاصر مرکزش در مونیخ آلمان اعلام کرد که این کتاب میتواند سال 2015 باری دیگر چاپ شود. تا آن زمان از مرگ هیتلر 70 سال میگذرد و مهلت حقوق مؤلف به پایان میرسد. این کتاب در 2 جلد در سالهای 1925 و 1926 به طب رسیده بود.
و دادگاه ناحیه کراسنویارسک ولایت استرخان عبدالغفار میرزایف شهروند تاجیکستان را برای انتقال مواد مخدر به قلمرو روسیه 7 سال محکوم به زندان کرد. ماه ایونی سال 2009 میرزایف را با 162 گرم هروئین در ایستگاه استرخان بازداشت کردند. اکنون میرزایف 7 سال را در زندان روسیه سپری خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوایی امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا معتدل است و حرارت هوا تا 4 درجه گرم. مرکز آب و هواشناسی کشور میگوید که گرمی هوا در پایتخت در دوام روز از 12 درجه تا 14 درجه گرم خواهد شد. در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه نیز هوا امروز گرم می شود. حرارت هوا روزانه در این منطقه ها از 9 تا 13 درجه می رسد. اما ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور همانا سرد است. حرارت هوا در اینجا روزانه از 5 تا 10 درجه و شبانه از 17 تا 22 درجه سرد می شود، ولی در قیاس به یک روز پیش این حرارت هوا در منطقه بدخشان نیز تقریبا تا 4 درجه گرمتر شده است. شنونده های گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است حکومت تاجیکستان نامه نخست وزیر ازبکستان را می آموزد. این چه نامه است؟
مقامات رسمی تاجیکستان با پرونده سه نشریه مستقل و معتبر تاجیکستان که به دادگاه کشانده شدند چه واکنش نشان دادند؟
و سازمان امنیت و همکاری اروپا از قزاقستان خواسته است که به عنوان رئیس دوره‌ای این سازمان باید وضع حقوق بشر را در کشور خودش بهبود بخشد.
سرخط چندی از گزارش های مهم برنامه ما بود و حالا مجله بامداد پنجشنبه رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان ضمن نامه از عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان درخواست کرده است که در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون کمیسیون مستقل سنجش انجام دهد. این نامه در شماره دیروز روزنامه پراودا و استاکا به نشر رسیده است و در نامه خود گفته است این سنجش برای آن باید برگزار شود که طرح ساختمان نیروگاه 40 سال پیش تهیه شده بود و حالا کهنه شده است.
ازبکستان در گذشته ها نیز از شیوه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون شکایت کرده بود و این مسئله را حتی تا به سازمان ملل متحد کشاند، ولی تاجیکستان ساختمان نیروگاه را ضرورت درجه اول تامین اهالی کشور با نیروی برق می‌داند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است که نامه نخست وزیر ازبکستان حالا در حکومت تاجیکستان بررسی و آموخته می‌شود. واکنش های تاجیکستان به نامه نخست وزیر ازبکستان در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
درخواست رسمی شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان از تاجیکستان در مسئله ارزیابی بین المللی نیروگاه برق آبی راغون تحت وصایت سازمان ملل متحد در حال است که قبلا نیز مقامات ازبک این موضوع را در سطح‌های مختلف داخلی و بین المللی مطرح کرده بودند. این بار نیز تاشکند از پیامد اجرای این لایحه اظهار نگرانی کرده و گفته است ساختمان راغون خطرات را برای وضع محیط زیستی، توازن آب و فاجعه‌های تکنوگنی به دنبال دارد. ازبکستان هشدار داده است که در صورت صرف نظر شدن خواسته‌اش از سوی تاجیکستان مجبور است برای رفع پیامدهای احتمالی فاجعه‌بار اجرای این طرح به سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان ضمن تایید خبری دریافت نامه نخست وزیر ازبکستان به رادیو آزادی گفت پیام شوکت میرزیایف مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان قرار دارد. با این هم مقامات دولت تاجیکستان چون هر وقت ایده های جانب تاشکند را به پایه میدانند. یرش پولادوف دایرکتور پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان:
این لایحه چندین بار خوب اکسپرتیز گذشت، چندین بار مثال بین همین 25 30 سال به محاکمه بین عالمان و مهندس های و دیگر کارشناس ها این مسئله بود. این مسئله امروزه نیست. باور دارم که اکسپرتیز های از همه جهت درست سنجیده، هم از جهت علمی هم از جهت تکنیکی، یک وجدانان اگر به همین مسئله نگاه نیم، باور دارم که باید تاجیکستان را دستگیری کنند.
اما نکته دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت تاکید شده است در محل زلزله‌خیز ساخته شدن نیروگاه راغون است، چون با تاکید شوکت میرزیایف نیروگاه در جای بنیان می شود که بارها زمین لرزه های با شدت 10 درجه جدول ریشتر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین لرزه و کنده شدن سد نیروگاه امکان کشته شدن صدها هزار تن وجود خواهد داشت. اکادمیک ثابت نعمت‌اللهیوف که متخصص ورزیده صحه زلزله است در این باره میگوید
ما هم همه قصه کار کردیم آخر همش تفتیش کردیم اکسپرت ها گذاشتگی بود فقط یک گفتگی بود که مانیتورینگ همه وقت در کار چیزی در کاره در کار گفتم در کار نه که گپای دروخین اونجا هیچ وقت خواهید کتی ترسانده زمین جمعی خواهید اونجا به شش بال بود چی اکن شش بال هم ساخته نمیتونیم
الکساندرا پلمیه را نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد اما میافزاید
Ragun, if built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering...
اگر راغون ساخته شود، دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلند سیسمیکی قرار دارد. اما در صورتی با فناوری های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدید مربوط به پیامدهای زمین لرزه می تواند از بین برود. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کاری آسان نیست اما امکان آن وجود دارد. حراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
National development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
از این گفته نماینده بانک جهانی برمی‌آید که تاجیکستان حق دارد این نیروگاه را بسازد ولی باید همه جنبه‌های ساختمان و پیامدهای آن را به عنایت گیرد. البته تاجیکستان زیدی ارزیابی بین‌المللی نیروگاه راغون نیست. اما در این صورت مقامات تاجیکستان پیشنهاد دارند تا این ارزیابی نه تنها نسبت به لایحه راغون بلکه همه انشاءات آبی و انرژی منطقه تعلق بگیرد اما نگرانی بیشتری صاحب نظران از این است که رد و بدل های دوامدار میان تاشکند و دوشنبه در مسئله ساختمان راغون می تواند رابط دو کشور همسایه در منطقه آسیای مرکزی را باز هم خدشه‌دار سازد پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی
دیگر راههایم هستند از مراجعتی رسمی برای حکومت ازبکستان برای اون در کار که در آینده اگر فشارهای دیگر به کار برد بعد زمینه داشته باشد برای استفاده اون فشارهای دیگر و راههای دیگر همچنین راههای فشار اقتصادی فشار وابسته به محکم کردن را فشار زیاد کردن پرداخت های باش و غیره یعنی چند راههای فشار دارد
این در حالی است که اخیراً ازبکستان در انتقال کالاهای ترانزیتی به تاجیکستان در قطار توسط قلمروی کشورش مانع ایجاد کرده بود با وجود مخالفت‌های مکرر ازبکستان جانب تاجیکستان به طور یکجانبه و با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان نیروگاه را روی دست دارد در همین حال برخی از کارشناسان بر اینند که در صورت پافشاری دولت تاجیکستان برای ساختمان راغون امکان دارد ازبکستان راه‌های دیپلماتی را کنار گذاشته و از شیوه‌های زور کار خواهد گرفت یعنی این کارشناسان حدس می‌زنند که امکان دارد موارد تخریب‌کاری‌ها و دیگر عمل‌های غیرقانونی توسط دایره‌های ازبکستان در قلمرو تاجیکستان صورت بگیرد اما اخیراً عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران تاکید کرده بود که وضع امنیتی در نیروگاه راغون تحت کنترل نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارد از سوی دیگر خبرها حاکی است که رفتار و عمل ازبک تبارانی تاجیکستان در برخی از مناطق به خصوص شمال این کشور تحت نظارت نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است اما اخیراً در تاجیکستان یک شهروند ازبک تبار این کشور با جرم خیانت به وطن و جاسوسی به منفعت ازبکستان به مهلت 20 سال روانه زندان شد دادگاه ولایت ختنان با امراد اناروف را در جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان مجرم شناخت خورشید همدم رادیوی آزادی دوشنبه
واکنش ها از تاجیکستان به نامه نخست وزیر ازبکستان درباره ساختمان نیروگاه راغون
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. مقامات رسمی تاجیکستان در ارتباط با یک سلسله پرونده های دادگاهی علیه چند هفته نامه مستقل صدا بلند کرده و گفتند که بحث میان دادرسان دادگاه و سه نشریه مستقل یعنی ازیا پلوس، فرج و آزادگان در آستانه انتخابات پارلمانی انگیزه سیاسی ندارد و در دایره قانون صورت میگیرد. در یک هفته گذشته دو قاضی دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه ناحیه سینا این نشریه های مستقل را به بهتان و پس زدن شأن و شرفشان متهم کرده علیه آنها به دادگاه شکایت بردند.
این رفتاری دادرس ها نارضایتی سازمان های داخلی و خارجی حامی مطبوعات را برانگیخت و آنها میگن که مقامات رسمی میخواهند در آستانه انتخابات لجام روزنامه ها را به قبل بکشند. عبدالقیوم قیمزاد همکار ما در شهر دوشنبه با نگاه عمیق‌تر به این موضوع گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان میگویند قضیه نشریه های مستقل از پلوس، فرج و آزادگان و سه نفر از دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان هیچ ارتباط به حکومت این کشور ندارد. محمود خان سرایف، سرمتخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که ارتباط دادن بحث پیش آمده میان دادرسان دادگاه و نشریه های مذکور به معرکه انتخابات پارلمانی و دست داشتن حکومت در این قضیه دور از واقعیت است.
این پیش از همه جرایان عادی ترین در عمل تطبیق شدن دموکراسی واقعی که ما میخواهیم اون رو تشکل دهیم و هرچی بیشتر رواج رونق بده. و از این نقطه نظر فکر و اندیشه بعضی دیگر واسطه‌های اخباری و دیگر تشکلات ها آید به اون که ممکن است که این یک سپارشی یا این که یک در اساس پیشنهادی حکومت شده است و باز یک بار میگم که مطلقا نادرست است.
این در حالی است که سازمان های خبری داخلی و بین المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بحث های برخواسته میان رسانه های گروهی و نهادهای گوناگون از جمله دادگاه عالی تاجیکستان را نوع فشار بالای مطبوعات مستقل ارزیابی می کنند، زیرا طی دو ماه اخیر نشریه های مستقل پیکان، ملت و اینک اخیرا از پلوس، فرج و آزادگان از سوی مسئولان مقامات دولتی از اداره تاجیکستان درد و وزارت کشاورزی و دادگاه عالی برای چاپ مطالبی به گفته آنها توهین آمیز به دادگاه کشیده شده اند. این نهادها از نشریه های مذکور از 300 هزار تا به 5.5 میلیون سومانی جبران خسارات معنوی طلب کرده اند. ظفر عبداللهی رئیس سازمان مدیا الیانس و سردبیر نشریه فکت کمنتری چاپ دوشنبه میگوید این همه بحث ها با رسانه های مستقل در عرفه انتخابات پارلمان جریان میگیرد و سر فی نظر از آن که مقامات آن را سیاسی نمی خوانند، هم در داخل و هم در خارجه آن سیاسی تفسیر می شود. از سوی دیگر دادگاه عالی خود یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی است و وقتی حاکمیتی که حق قضاوت با اوست در برابر مطبوعات موقع گیری می کند، آن را نمی توان تنها اتفاقات حقوقی ارزیابی کرد.
Я считаю, что в этой ситуации в рамках восточных традиций президент страны должен вмешаться, должен отстоять.
آقای عبداللهیف میگوید با توجه به انعنه و رسم شرقی به این قضیه دخالت مستقیم رئیس جمهوری تاجیکستان ناگزیر است، اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک بر این اندیشند که رسانه های گروهی تاجیکستان به دلیل ضعف مالی گاه منبر و گاه سپر گروه ها و حتی مقامات رسمی میشوند که در آخر کار بار جوابگری و مسئولیت به دوش آنها گذاشته میشود. رجب میرزا از صاحب نظران امور مطبوعات باعثی میگوید با عوض شدن نفر اول در دادستان تاجیکستان که قبلا با آژانسی مبارزه بر ضد فساد و دادگاه عالی اختلاف داشت، هم اکنون نشریه های مذکور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند.
خیلی قشاق یا کمبغل بدنی مطبوعات تاجیکستان که گروه های مالی و سیاسی بسیار زود میتوانند از مطبوعات به صفت سپر استفاده کنند. مشخصا قضیه اخیره ببینیم، در همین حالت هم ما دیدیم که سخن از یک شخصیت های خیلی بالا مرتبه میرفت، اما مطبوعات در این گونه حالت ها میتواند که شکست پذیر بشود.
بحث میان سه نشریه مستقل از پلوس، فرج و آزادگان با دادرسان دادگاه عالی بعد نشر یک نامه سرکشاده صالح جان جورایف وکیل مدافع به عنوان مقامات اول تاجیکستان و سازمان های بین المللی در رابطه به پرونده معروف به قضیه اسفرگی ها آغاز شد. دادرسان دادگاه عالی نشر این مطالب را تهمت و مداخله به روند محاکمه دادگاه ارزیابی کرده علیه این نشریه ها به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند. روز 2 فوریه نخستین محاکمه دادگاهی این قضیه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه شروع شد. جلسه نوبتی دادگاه 23 فوریه برپا خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به نگرانی سازمان های حامی مطبوعات در مورد قضیه دادگاهی نشریه های مستقل تاجیکستان در آستانه انتخابات نوبتی پارلمانی.
و در ادامه همین بحث های دادگاهی مطبوعاتی مستقل تاجیکستان، نور محمد دادستانی کل خبرنگاری رادیو آزادی بله. در منطقه کلوب عبدالمومن شیرخانوف معروف به مومن احمدی را برای یک گفتگو دعوت کرده و افسوده است که در حالی حاضر نشدنش اجبارا به دادستانی آورده خواهد شد. کارمندان امور داخلی شهر کلوب که این دعوت دادستانی را به مومن احمدی رساندند هشدار دادند که با زوری به دادستانی بردن او کار خوشایند نخواهد بود. آنها گفتند که دادستانی کل تاجیکستان عبادوف خواهد با او ملاقات کند. تا کنون درباره سبب های دعوت همکاری ما در کلوب به دادستانی کل تاجیکستان اطلاع رسمی داده نمی شود، ولی اخیرا یکی از مطالب او درباره هلاکت یک سرباز در قسم نظامی در منطقه کلوب سبب آزردگی دادستانی نظامی تاجیکستان شده بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
کمیسیونی هلسینکی شاخه امریکایی سازمان امنیت و همکاری اروپا از ریاست قزاقستان در این سازمان با نفوذ استقبال کرده است، ولی همزمان گفته است که اگر این کشور بخواهد در این مقام فعالیت پرثمر داشته باشد، باید وضع حقوق بشر را در کشورش بهبود بخشد. قزاقستان از 1 ژانویه برای یک سال به کرسی رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست و نخستین کشوری شوروی سابق و نخستین نماینده آسیای مرکزی است که به چنین شرف نائل آمده است.
ولی هنوز خیلی قبل از رسیدنش به کرسی رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، آستانه به محض وضع بدی حقوق بشر ورد زبان‌ها بود و اکنون به خصوص در غرب امیدوار هستند که مسئولیت رئیسی چنین سازمان با نفوذ قزاقستان را به اصلاح وضع حقوق بشر وادار خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
یکی از رهبران کمیسیون هلسینکی سناتور السی هاستینگز در واشنگتن در جریان محاکمه مسئله ریاست قزاقستان گفت آمریکا پشتیبانیش از نامزدی قزاقستان به ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را هنوز 3 سال قبل اظهار کرده بود، ولی این پشتیبانی بر پایه تعهدات مشخص از جمله بر پایه وعده‌های ویژه اصلاحات بود که دولت قزاقستان باید انجام می‌داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان امنیتی منطقوی است که 56 کشور را در زمینه مسائل فراگیر سر کرده از اصلاحات دموکراتی و مطبوعات آزاد و رفته تا به انتخابات عادلانه و حقوق اقلیت ها متحد می کند. قزاقستان این کشور سرشار از منابع نفتی آسیای مرکزی که در پیشروی نشستنش به رئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت انجام اصلاحات بیشتری دموکراتی تعهدات سپرده است، اکنون در محور توجه غرب قرار دارد که آیا تا کجا به این وعده های خود عمل خواهد کرد. این کشور از سال 2001 یک شریک کلیدی امنیتی آمریکا محسوب می شود، ولی تا حال در قزاقستان باره هم انتخابات صورت نگرفته است که ناظران غربی آزاد و عادلانه اش بها دهند. زمام قدرت در این کشور نفخیز اینک 21 سال باز در دست رئیس جمهور نورسلطان نظربایف است که مخالفین خود را زیاد روی خوش نمی دهد. با دادگاه کشانیدن و بستن روزنامه‌های مخالف در قزاقستان یک عمل معمولی است و درست در روزی که کمیسیون هلسینکی در واشنگتن موضوع ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا را محاکمه می‌کرد، مقامات این کشور با دنبال نشر مطالب انتقادی درباره تیمور قلیبویف داماد دوم نورسلطان نظربایف شماره آخرین دستکم 5 نشریه مستقل و مخالف را مصادره کردند. قزاقستان نخستین کشوری است که با وجود در ردبندی سازمان فریدم هاوس در ردیف کشورهای ناآزاد آمدنش به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست. رهبر دیگر کمیسیون هلسینکی سناتور بن گاردین انگشت تاکیدش را روی همین نکته کرد و قانون محدود کننده مطبوعات، سابقه منفی انتخابات ها و قضیه زندانی کردن وکیل مدافع یوگنی جوفتیس را از چالش های جدی ایستاده در روبروی دولت قزاقستان نامید. جوفتیس فعال حقوق بشر و از منتقدان شناخته دولت با جرم دست داشتن در صدمه نقلیاتی که منجر به هلاکت یک نفر شد به 4 سال زندان محکوم شد و فعلا در محبس به سر میبرد، اما گروه های حامی حقوق بشر پرونده او را حامل انگیزه های سیاسی میخوانند. السی هاستینگز اظهار امیدواری کرد که دادگاه عالی قزاقستان به قضیه یوگنی جوفتیس منصفانه رسیدگی خواهد کرد.
I understand that he has submitted an appeal to the
من میدونم که او از دادگاه عالی قزاقستان خواسته است که در حکمش تجدید نظر شود و من مطمئنم که این موضوع به طور مناسب پیش برده خواهد شد.
I'm sure that this matter will move forward accordingly.
وزیر خارجه قزاقستان قناه سودابایوف در سخنرانیش در اجلاس کمیسیون هلسینکی اشاره به پرونده یوگنی ژوفتیس نکرد، ولی گفت کشورش در سالهای نزدیک روی مسائل چون مبارزه با سوء تحمل، قاچاق انسان به خصوص قاچاق اطفال، بهبود امنیت مرزها و حل مشکل بحر ارال تمرکز خواهد کرد. قناه سودابایوف گفت قزاقستان با ارزش‌های بنیادی چون آزادی مذهب، آزادی مطبوعات، حکم قانون و تحکیم مستقلیت نظام عدلیه اهمیت ویژه را قائل خواهد شد. و اما در بستگی به وضع بد همین مسائل در خود قزاقستان، وزیر خارجه آن کشور گفت که آنها اجرای این برنامه‌های بزرگ را می‌خواهند مستقیما از خود قزاقستان شروع کنند.
دیسکوسیях по правам человека мы хотели бы исходить
در رابطه با بحث مسائل حقوق بشر، ما می خواهیم کار را از ارزش‌های بنیادی انسانی که بر گوناگون رنگی فرهنگی و انسانی جهان معاصر اساس یافته است آغاز کنیم.
قناه سودابایوف همچنین گفت قزاقستان در سمت رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا نخستین نماینده از کشورهای این سوی دیواری آهنین است، دیواری که طی 10 سال‌های جنگ سرد جهان را به دو سنگر آشتی ناپذیر تجزیه کرده بود. به اعتقاد وزیر خارجه قزاقستان، اکنون یک بار بزرگ مسئولیت، یعنی رفع بحران از دوران جنگ سرد بازمانده اعتماد بر دوش قزاقستان می‌افتد و از کامیابی آستانه در ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا برخواهد آمد که آیا آن دوران اختلافات کجا سر آمده است.
استقبال امریکا از ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و توصیه های آن کشور برای بهبود وضع حقوق انسان در قزاقستان.
و شنونده های عزیز و گرامی، بعد از یک ترانه برنامه خود را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم، با ما باشید.
باشم که در آی بدروم ششتا باشم که در آی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سروم مثل گل خیمه زنی گرد سروم سنما 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 ششتا باشم که در آی بدروم شانه به شانه می زنی کاکولتا تا نم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زی من می گذرد دریای حلاوت زی من می گذرد کوتا نکند خدا بهاری گلتا کوتا نکند خدا بهاری گلتا ششتا باشم که در آیی بدرون ششتا باشم که در آیی بدرون سنما 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 سنما
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من کیومرثی عطا به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. آیا بحران مالی جهانی به هزینه های نظامی یا بودجه های نظامی تأثیر داشته است؟
دیروز گروه دیگری از ناظران بین المللی انتخاباتی برای نظارت بر معرکه انتخاباتی پارلمانی تاجیکستان وارد این کشور شدند.
و وزیر داخلی تاجیکستان بعد از پاسخ به سوالات خوانندگان سامانه رادیوی آزادی تأثیراتش را بیان داشته است. تأثیرات وی چی است؟ مجله خبری بامدادی پنجشنبه رادیوی آزادی را با گزارش از نیویورک ادامه می دهیم. در گزارشی که یک پژوهشگاه بریتانیایی به نشر رسانده است، گفته می شود که با وجود بحران مالی جهانی، هزینه های نظامی چندان آسیب ندیده است و مصارف نظامی تقریبا در همان معیار باقی مانده است.
این هزینه های نظامی 1,550 میلیارد را تشکیل می داد و برای سربازان خریداری اسلحه و جنگ پیش بینی شده است. همکاری ما لطیفی در گزارش خود از نیویورک می گوید که این گزارش پژوهشگاه لندن 490 صفحه را تشکیل می دهد.
در گزارش پژوهشگاه بین‌المللی علوم استراتژی گفته شده است که سال 2008 مخارج کشورهای عالم برای بخش مدافع با 1,550 میلیارد دلار رسیده، احتمالاً سال 2009 نیز این روند ادامه کرد. سال 2006 مصرف های کشورهای جهان برای مدافع 1,300 میلیارد را تشکیل داده بود. گزارش که از 490 صفحه عبارت است 170 کشوری عالم را در بر میگیرد. گفته می شود که کشورهای به مانند چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ژاپن که از نگاه مصرف ها به بخش مدافع جایهای اول را اشغال می کنند، در 18 ماه گذشته مخارجشان را به بخش مدافع افزایش دادند یا اینکه بودجه های نظامیشان به تغییر ماند. متخصص اقتصادی بخش مدافعی پژوهشگاه بین‌المللی علوم استراتژی مارک ستوکر نقل کرد چرا بحران مالی جهانی به مخارج نظامی در سراسر سیاره چندان تاثیر منفی نداشت.
Certainly we've seen a stagnation in many countries and something of a cut in various other countries. What's really
بدون شبهه در بسیاری کشورها رکود مصرف های نظامی مشاهده می شود و در بعضی کشورها این مخارج را کاهش می دهند، اما با سبب آنکه کشورهای نظیر آمریکا، چین، هندوستان و به یک اندازه برزیل که از بزرگترین سرمایه گذاران به بخش نظامی محسوب می شوند، سال به سال مخارجشان را به بخش مدافع افزایش می دهند، میزان مصرف های نظامی عمومی جهانی افزایش می یابد. آقای ستوکر خاطر رسان کرد که به خاطر پایین رفتن قرب دلار، بالاروی مخارج نظامی شاید در واقع نچندان چشمرس است. محاسبه این مخارج با در نظر داشت درآمد ناخالص جهانی نشان می‌دهد که در چند سال گذشته مصرفات نظامی قریب به تغییر مانده است. همین طور مصرفات نظامی در سال 2008 2.56% درآمد ناخالص عمومی جهانی را تشکیل داد و اما سال 2004 این نشان داد 2.6% بود. تأثیر بحران مالی به مصرف‌های نظامی در کشورهای گوناگون مختلف بود. روسیه در سرخط کشورهای بود که مخارج نظامیش را کاهش داده است. بنا به گزارش سال 2009 درآمد ناخالص ملی روسیه به 7.5% کاهش یافت و به همین سبب مسکو از طرح نو کردن تجهیزات نظامی و اسلحه دست کشید. اما کشورهای آسیایی به مانند هندوستان و چین برعکس مخارج نظامیشان را به طرز چشمرس افزایش دادند. در گزارش گفته می شود بعد از حمله های تروریستی به شهر ممبای نویبر سال 2008 مصرف های هندوستان در سال 2009 به بخش مدافع به 21% افزایش یافت. دیگر کشورهای منطقه نظیر استرالیا، اندونزی و سنگاپور نیز مخارج نظامیشان را افزایش دادند. روند افزودن مصرف های نظامی در سال 2009 در اکثریت کشورهای خاور میانه نیز مشاهده شده است، اما نه به اندازه چشمرس. تحلیلگر گفت که در 10 سال قبلی میزان مصرف های نظامی در جهان به نهایت بالا رفته بود و اما در چند سال بعد از بحران متخصصان پیشگویی میکنند که این روند سست‌تر میشود. در امریکا زمان حکومتداری جورج بوش مخارج نظامی قریب 2 برابر افزایش یافت و اما طبق گزارش سال 2009 کسر بودجه 12.5% را تشکیل داد و اکنون سرعت افزایش مصرف ها به بخش مدافع سست‌تر میشود. انتظار می رود که از کشورهای ناتو تنها نروژ و دانیا مخارج نظامیشان را در سال 2010 افزایش دهند. لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
گزارش پژوهشگاه معتبر بریتانیا درباره هزینه های نظامی یا بودجه های نظامی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
www.azadi.org یا azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. دیروز یک هیئت نظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع جهت نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 28 فوریه برگزار می‌شود، وارد دوشنبه شد. قبل از این روز 18 انور یک هیئت نظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز به تاجیکستان آمده اعلام داشتند که به مانیتورینگ انتخابات پارلمانی تاجیکستان آغاز کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان می‌گوید قرار است از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و آمریکا و کانادا نیز نظران بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات بیایند و در مجموع تعداد آنها به 400 نفر خواهد رسید.
همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد با آرتیکس اوبرس رهبر نظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این باره صحبت انجام داد و نخست از او درباره معیارهای نظارت بر انتخابات پرسید.
Our mission is to observe. We cannot and we will not intervene.
رسالت ما نظارت کردن است. ما حقوق دخالت کردن به جریان انتخابات را نداریم، در حالی که یگان تقلب به نظرمان خورد. اما همزمان ما آنها را قید میکنیم و در تحلیل کلی امان آورده پیشنهاد میکنیم، اما روی آنها به بس وارد نخواهیم شد و دخالت نخواهیم کرد.
انتخابات های گذشته تاجیکستان را ناظران شما تنقید کرده غیر دموکراتی و ناموافق به معیارهای بین المللی نامیده بودند. در نوبت خود کمیسیون مرکزی انتخابات از شما انتقاد کرد که تقلب‌کاری در انتخابات گرجستان و اوکراین هم می شود، اما شما آنها را تنقید نمی کنید، برعکس آنها را دموکراتی و شفاف عنوان می کنید. آیا تنقید ناظران شما به انتخابات بعدی تاثیر می گذارد؟
We are not here to compare one elections with other elections.
ما یک انتخابات را با انتخابات دیگر مقایسه نمی کنیم. تمام وظیفه ما نظارت یک انتخابات است که در تاجیکستان باید گذرد. دوم، توصیه های سازمان ما بعد از هر یک انتخابات، از جمله انتخابات سال 2005 در تاجیکستان نشر شده بودند. هر کشور باید برای پیگیری کردن از این توصیه ها منفعت دار باشد، زیرا آنها علمی هستند و برای بهبودی وضع در این یا آن کشور روانه شدند.
It's not only in our interests, but it's also in the interests of member countries, including Tajikistan, to take a serious look on these recommendations.
یک ماه است که اینجای چی میبینید؟
I can tell you that we are at this moment 3 weeks here, and at the end of this week we will produce our interim report.
3 هفته است که اینجاییم، اما تا اینکه انتخابات برگزار نشود، یگان خلاصه ما را گفته نمیتوانیم. این جدی نخواهد بود. ما نمیخواهیم که یگان ذره بر روند انتخابات تاثیر رسانیم. هر کسی که برایش عقیده ما عجیب است باید تا روزی بعد انتخابات منتظر باشد.
تی بودو باشتون چی کار کردید؟
In order to prepare for our interim report, first of all we have been meeting with almost all relevant governmental authorities.
برای آنکه گزارش نهایی ما را آماده کنیم، با مقامات دخلدار، احزاب سیاسی، نمایندگان حوزه های انتخاباتی دوشنبه و منطقه های دیگر و سازمان های غیر دولتی ملاقات انجام دادیم. یعنی با چندین اینستیتوت و نهاد صحبت کرده، نتیجه هایش را مقایسه و وضع را تحلیل میکنیم.
صحبت همکار ما فرهاد میلاد بود با آرتیکس اوبرس رهبر ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. دیروز عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان مهمان بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه بود و در گفتگوی مستقیم یا صحبت آنلاین با خوانندگان این سامانه تقریبا به 200 سوال آنها پاسخ داد.
هر کسی که سوال خود را به وزیر داخله فرستاده بود حالا می تواند جواب خود را در سامانه رادیوی آزادی نیز پیدا کند. نشانی آن چنین است: www.azadi.org. عبدالرحیم قهاروف در پایان صحبتش تأثیرات خود را از این گفتگوی مستقیم با خوانندگان آزادی چنین بیان داشت:
خبر از همه می خواهم با ماموریت رادیو آزادی برای فراهم آوردن شرایط مساعد و پیشنهاد نمودن سوال های شنوندگان منتداری خویش را ابراز نمایم. همزمان ضرور می شمارم که با شنوندگان رادیو آزادی نیز عرض سپاس نموده با سوال های سرشماره آنها که در سایت آزادی چاپ شدن پاسخ دهم. می خواهم شما را باور کنانم که در اساس سوال و درخواست ها پیشنهاد های شما ما با نقشه های جاری فعالیت دایر با کمبودی های جای داشته تغییر و ایلاوه ها وارد نموده تطبیق آن را در عمل براه می مانیم و سمتوی اساسی مقامات را تکمیل خواهیم داد.
تشکر جناب وزیر، شما واقعا اصرار آماده کردید که با وجودی سرکاری و در آستانه این جشن ملیسا با این سوال های سرشماری که به عنوان شما آمدن پاسخ دادید. یکی از خواننده های صفحه اینترنتی ما به شما سوال داده است که آیا نسبت مرگ سالیف چی اندیشه دارید؟ آیا او را کارمندان شما کشتند و یا خودکشی کرد؟
اوید به حادثه خودکشی سابق وزیر کارهای داخلی سالیخ گفته می توانم که این مسئله یک چندین مراتبه ها خودی بعدی روی دادن این حادثه بررسی شده بود. یک چند روزنامه‌نگاران بی واسطه با اکتوی اکسپرتیزی طبی که گزارانیده شده بود با آنم شناس شدن، از روی آن اکس های و اکسپرتیزه ها اقرار شدن که در حقیقت این خودکشی است.
از سوال های دیگری که از طرف خواننده های صفحه اینترنتی ما رسیدن، یکی این سوال داده است که پارگیری کارمندان وزارت شما به تدریج زیاد می شود و کم نه، آیا معاش آنها زیاد می شود؟
تشکر. این سوال ها بسیار وقتا با ما وارد می شود. راستی گپ، نه اینقدر به این سوال ها جواب دادن با ما، یعنی که این مسئله با ما میفرد، لیکن افسوس که حیات نشان داده استاد است که در بین کارمندان مقامات کارهای داخله یکی حادثات تا امروز روح داده استاد است. سال گذشته، سال 2009، مقدار کارمندانی که به جوابگری جنایی کشیده شدن برای پورگیری رشوه ستانی از سال 2008 کمتر شده است، لیکن حتی اگر یک حالت هم که باشد این برای ما به نهایت هم ویست. نسبتی زیادشوی معاش در اقیقت در سال 2010 پیش بینی کرده شده است.
تشکر. یک سوال دیگه هم رسید است که اینجا از شما پرسیدن که آیا شما در وظیفتان آزاد هستید یا در اساس خواهش شخصی نیروی دیگری وظیفتان را اجرا میکنید؟ همین گونه سوال رسیدن.
حقوق و وظیفه های وزیر کارهای داخلی طبق قانونگذاری مقرر کرده شده است و در حالت قبول نمودن قرار و فرمان های ضروری من همچون وزیر از روی همین صلاحیت و حقوق هایی که قانونگذار مقرر نموده است عمل می نمایم. البته برای حل مسائل علاهیده قبول مسئولیت و مثلا پیشنهاد های جانشینان سرداران ریاست ها شعبه های کارهای داخلی یا که مثلا نمایندگان دیگر ساختار و مقاماتی که با ما همکاری دارد برای خدا یگان عیب نمیدانم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر داخلی تاجیکستان راجع به تأثیراتش از گفتگوی آنلاین آزادی رادیوی آزادی صحبت میکرد.
دل نازنینی با گل ها هم میشینی، بی تو من خسته و زار، توی مست و من خمار، فرشته زمینی. بشنوین حکایت میشوم فدایت، ای بهار دل من، شب نمی خوشگل من، سعادت. موسیقی
خورشید و اختری تو، مهری محمدی تو، شمی منوری تو، با چشمانی آبیت ساری گلابیت، خورشید و اختری تو، نازی دل نازنینی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم می شود.
نشریه های تاجیکستان در شماره های این صبح خود چی می نویسند و بیشتر به چی موضوع ها توجه کرده اند؟
تلویزیون مشترک سه کشور همزبان یعنی تاجیکستان و افغانستان و ایران در نوروز به پخش برنامه هاشون شروع خواهند کرد
و رسول باقیف پهلوان جوان تاجیک دوباره به دسته تاجیکستان برگشت. شرط و شرایط این بازگشت چی است؟ و شنوندگان گرامی، این قسمتی برنامه امون را با نگاه به نوشته های نشریه های این هفته تاجیکستان آغاز میکنیم. کیومرث، نشریه ها در شماره های این صبح خود بیشتر به چی مسئله و موضوع ها توجه کردن، چون شما این صبح این روزنامه ها را دسترس کردید و ورق زدید؟
بله نور محمد، واکنش ها به قضیه دادگاهی هفتنامه های مستقلی تاجیکستان، انتخابات و معرفی نامزدها، تغییرات کادری در حکومت و زخمی بهمن ماه خونینی 20 سال پیش از مهمترین موضوع نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته اند. اکثر نشریه ها از جمله بعضی از نشریه های دولتی نیز در صحیفه اول خود اظهارات و نگرانی سازمان های ژورنالیستی داخلی و خارجی را در رابطه با قضیه دادگاهی هفتنامه ها چاپ کردند. تاجیکستان فشار در عرفه انتخابات، این سرلوحه یک مطلب از هفتنامه نگاه است که از روز به دادگاه احضار شدن سردبیر سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و ازیا پلوس نقل میکند. این نشریه در خلاصه مطلبی خود مینگارد که تلاش های اخیری نهادهای دولتی از جمله دادرسهای دادگاه های کشور اعتبار تاجیکستان را میانی جامعه جهانی در آستانه انتخابات نوبتی پارلمانی پست میزند. پیکان آزادگان فرج که اکنون برای پست زدن شان و شرف بعضی از کارمندان نهادهای دولتی متهم میشوند، واکنش نور نوروف قاضی دادگاه عالی و مسئول پرونده 33 نفر از پیروان نظام خان جورایف معروف به پرونده اسفرگی ها را که قضیه دادگاهی نشریه ها نیز از آنجا آب میخورد نشر کردند. آقای نوروف در پاسخ به صالح جان جورایف، وکیل دفاع 33 نفر از اسفرگی ها که صحبت نوروف را در شکل اودیایی درباره رشوه طلب کردن رئیس دادگاه عالی برای حل این پرونده پرسر و صدا به ژورنالیستان شنوانده بود و اون را نشریه ها چاپ کردند، گفته است که او به خاطر آنکه از دست جورایف رهایی یابد رئیس دادگاه عالی و افراد دیگر والا مقام را تهمت زده است. اما آقای نوروف از آن اظهار نگرانی کرده است که نشریه ها به چاپ این ادعا با دادرس ها دخالت کردند و این طبق قانون جوابگری ها نیز دارد. هفتنامه نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحیفه اول خود عکسی بعضی از نامزدهایش برای شرکت در انتخابات پارلمانی را چاپ کرده آنها را معرفی نموده است. این نشریه همچنین سخنرانی محی‌الدین کبیری رهبر حزب را در دیدارش با انتخاب کنندگان در شهر خرمانتپه چاپ کرده است که در آن آقای کبیری گفته است: ما همچون وکیل در طول 5 سال در مجلس نمایندگان ثابت ساختیم که جدایی از مردم برایمان بیگانه است. از این رو باور دارم نامزدهای ما از ما بیشتر با مردم زیشتر خواهند بود. هفتنامه نگان در یک مطلب تحلیلی به اینتریگ‌های انتخابات پارلمانی نظر افکند است، ولی این نشریه در جای دیگر از بعضی از کارشناسان درباره تغییرات کادری در حکومت پرسیده است که تا کجا از این تغییرات قناعتمندند. کارشناسان گفتند جلسه جنبسته سالانه حکومت کمتر از آن انتظاراتی بود که مردم از این جلسه داشتند، بخصوص در زمینه‌های اقتصادی. هفتنامه سیاسی پیکان هم به این مسئله دخل کرده و نوشته است که از تعیین یا آزاد شدن و عوض کردن این یا آن مقام‌های دولتی به خلق نه فایده میرسد نه ضرر. همچنین در این زمینه بابو جان بابا خانوم، شیرخان سلیم زاده و غیب الله افضل از مهمترین چهره های تغییرات کادری در حکومت بودند که بیشترین نشریه ها نیز درباره آنها صحبت کردند. اما اکثریت جایگزین شدن شیرخان سلیم زاده، سابق مشاور حقوقی رئیس جمهور، به جای بابو جان بابا خانوم سابق دادستان کل را بخت بابو جان بابا خانوم عنوان کردند، زیرا به نوشته این نشریه ها ظاهرا این دو نفر سالهاست که میان هم بحث و اختلاف دارند و بالاخره یکی از بازی خارج گردید و دیگر جایگزینی او شد. هفته‌نامه بارگاه سخن باشد. این هفته صحبت بوری کریموف رهبر محفل بارگاه سخن را درباره بهمن ماه خونین که 20 سال پیش رخ داده و او هم یکی از شرکت‌داران آن بود چاپ کرده است. آقای کریموف گفته است که در بهمن ماه خونین حکومت به خاطر پایدار نگاه داشتن حزب کمونیست خونین ناحق ریخت. آنها بی‌گناه بودند و به در حکومت با امید آمده و در آشیان خود به آشیانیشان را اثبات کردند. خلاصه میکند بوری کریموف.
تشکر کیومرس. شنوندگان گرامی، شما خلاصه مطالب مطبوعات این صبح تاجیکستان را میشنیدید.
همین خیل استید نجون بید یک اکس بیرین.
ای من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
ادامه مجله خبری. جانب های تاجیکستان و ایران خبر دادند که تلویزیون مشترک فارسی زبان ها در جشن نوروز امسال با پخش نخستین برنامه های خود آغاز خواهد کرد. طرح تلویزیون فارسی زبان ها دو سال پیش از زبان رئیس جمهوری های سه کشور تاجیکستان و افغانستان و ایران در دوشنبه صدا داده بود.
حالا آخرین خبر درباره پخش برنامه های تلویزیون فارسی زبان ها را از همکار ما سفرگل آرمی در دوشنبه میشنویم.
تلویزیون مشترک فرهنگی کشورهای فارسی زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار است در نوروز سال روان در ماه مارس به فعالیت شروع کند. این خبر در نشست هیئت‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان که در شهر دوشنبه 3 فوریه برگزار گشت تأکید شد. این سال سوم است با فرارسی نوروز نمایندگان کشورهای فارسی زبان از راه اندازی یک تلویزیون مشترک فرهنگی پیام می‌دادند، اما با سبب‌های ناروشن به سال بعد گذاشته می‌شد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت شروع برنامه‌های تلویزیونی مشترک یکی از همکاری‌های مهم ایران و تاجیکستان در بخش فرهنگ خواهد بود و از جمله گفت:
در مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک ما هم بسیار میخواییم که این تلویزیون که بحثش تقریبا 3 است ادامه دارد هرچه زودتر باشد، زیرا توسط این تلویزیون ما مردم خود را بیشتر به هم آشنا میسازیم و مردم ما از همدیگر شاید چیزهای آموختنی زیادی پیدا کنند.
در این نشست خادمان وزارت فرهنگ و ارشاد ایران از میزان همکاری فعلی دو کشور در بخش فرهنگ اظهار ناقناعتمندی کردند و تصمیم گرفتند در آینده نزدیک روابط فرهنگی و هنری دو جانبه را باز هم گسترش دهند. به قول آنها در نظر است یک روزنامه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مشترک راه اندازی شود و هم در بخش سینما برنامه ویژه روی دست گرفته شود. سفیر ایران علی اصغر شیردوست در رابطه با تلویزیون مشترک فرهنگی کشورهای فارسی زبان گفت:
انشاءالله در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوبی خواهید شنید، از جمله در نوروز باستانی که در آینده نه چندان دور در پیش دارید. تلویزیون بنا بود کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان باشند. ما و تاجیکان با هم در توافق کامل هستیم. یه مقدار در همکاری های افغانستان فاصله افتاده بود که اون هم داره کم کم حل میشه انشالله.
جانب تاجیکستان و ایران در حال درباره آغاز کار تلویزیون مشترک صحبت میکنند که هنوز طرف سوم افغانستان اظهار نظر نکرده است و گذشته از این هنوز از لحاظ فنی و تهیه برنامه های این تلویزیون مشترک هم میان نهادهای مسئول گفتگوی صورت نگرفته است. این در حالی است که تا نوروز همگی بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
قدم دیگر به پیش برای تأسیس تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان. رسول باقیوف پهلوان جوان تاجیک با کارخانه الومینیوم تاجیکستان 3 قرارداد همکاری بسته است و اکنون در این مدت در مسابقه های بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. این قرارداد چه شرط و شرایطی دارد؟ شرح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
قراردادی همکاری کمیته ملی المپیک تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک تالکو با رسول باقیف ورزشگری معروف تاجیک موضوع نشست مطبوعاتی قرار گرفت. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپیک کشور به خبرنگاران اطلاع داد که کمیته ملی المپی و کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک برای آمادگی و شرکت رسول باقیف در مسابقات بین المللی در مدت 3 سال تا المپیاد لندن 2012 مبلغ ضروری اختصاص خواهند داد. جناب نعمتوف افزود
شرطنامه‌ای که به امضا رسید در اینجا عهده‌داری‌های سه جانب، یعنی که بین کمیته المپی تاجیکستان، شرکت تلکو سرپرست جنرالی و ورزشگر تاجیک رسول باقیف که در اینجا حضور دارند و مدیر رو دعوت کردیم. رسول از طیاره راستی اومد، شرطنامه امضا کرد و من هدف شرطنامه همین است که بین هر سه، یعنی کمیته المپی، ورزشگر و شرکت سرپرست، شرطنامه همکاری برای سال‌های 2010 سال‌های 2012 بسته شد و مقصد اشتراک و نمایندگی کردن در مسابقه های جام های جهان، مسابقه های آسیایی، چمپیونات های جهان و همزمان بازی های آسیایی و بازی های المپی. و در برابر شرطنامه به امضا رسیده همزمان شرکت آلومینی تاجیک هوسمندگردانی این ورزشگاه را از نتیجه های به دست آوردهش به عهده می گیرد.
رسول باقیف برنده مدال برنزی المپیاد پکین به خبرنگاران گفت مقصد اصلی من در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن پیروز شدن است. برای به چنین دستاوردهای بزرگ نائل شدن البته شرایط خوب و مبلغ گذاری کافی ضرور است. این قرارداد به من و مربیم امکان می‌دهد که به مسابقات بین المللی همه‌جانبه آماده شویم و نتایج دلخواه به دست آوریم.
روزهای نزدیک ما همه آمادگی به مسابقه ها را می‌بینیم. در مدت یک ماه ما فقط تیاری می‌بینیم.
با گفته رسول باقیف امسال وی نخست در سبقت انتخابی المپی که ماه می در تونس شروع می شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خانزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان می بریم.
بعد از پاره موسیقی، اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری نیز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
بیا بی بی بهانه، بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه، بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از بنازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی مره میراز. دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه، بی بهانه به ما بود تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه، بی بهانه به ما بود تو نمانه دی زمانه. تو را با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم، و پابندی ایان عده که بستیم. شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشته ایم خانه بخانه. بیا
بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما تو نمانه کی زمانه خوجندی با کابل یا با شیراز سواری از بنازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرا میراز دیاری من میلی آن منزلیش سراغش گشتیم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما تو نمانه.